با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران به مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته که گذشت هفته است که تحت تأثیر آغاز مذاکرات بین جمهوری اسلامی و نمایندگان دولت ترامپ قرار گرفت و هم فضای سیاسی ایران حول این سوال، حتی فضای سیاسی در بسیار از رسانه های جهانی حول این مسئله بود که آیا این مذاکرات به سرانجام خواهد رسید یا نخواهد رسید. هرچند در گام اول ارزیابی خوشبینانه از دو طرف مطرح شده، ولی همچنان این در حالی از ابهام با بحث های مختلفی که وجود داره، تناقضاتی که مطرح است، نیروهای مختلفی که در اینجا نقش دارند. سوال کلیدی این هستش که چه پارامتری باعث شد که این مذاکرات مطرح بشه. خب بعضی تلاش میکنن بگن که این تمرکز نظامی آمریکا در دیوگو گارسیا و در منطقه و ناوگانهای آمریکا کمدن و نیروهای جنگی که آوردن، این عامل اصلی است تو این رابطه. هرچند این هم میتونه یک عامل باشه، ولی اساس این هستش که ما ببینیم که در سیاست راهبردی جمهوری اسلامی و سیاست راهبردی آمریکا چه تغییراتی صورت گرفته که اینها را به این نتیجه رسونده که بیان به سمت یک نوع مذاکره و تلاش کنند که مثلا مشکلات میان خودشون را به شکلی حل کنند. اولین موضوعی که هست این هستش که جمهوری اسلامی درست زمانی که رهبر رژیم گام دوم انقلاب اسلامی رو اعلام کرده و بر اساس گام دوم انقلاب اسلامی به حاکمیت جوانان حزب اللهی تلاش کرد مملکت را اداره کنه، تمام غیر از اینکه خب مردم رو ترین تمام این مدت‌ها در این سال‌ها سرکوب کرده بود، مردم به شکل مختلفی گذر کرده بود از حاکمیت، حتی نیروهای اپوزیسیون درونی خودش هم کنار گذاشته بود، یعنی نیروهای مثل اصلاح طلبان، مثل اعتدالیون، مثل خاندان لاریجانی، مثل اصولگرایان میانه رو، همه رو کنار گذاشته بود و یک دولت یک دست یا حاکمیت یک دست درست کرده بود. یعنی همه ابزارهای قدرت، مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه در اختیار نیروهای دستگاه رهبری و سپاه قرار گرفته بود و اینا فکر میکردن که بر خر مراد سوارن و دارن به پیش میرن. ولی خیزش انقلابی مردم در از شهریور 1401 بعد از قتل حکومتی شیرین امینی، مهسا امینی، در متن اون جنبشی که در دی 96 داشتیم و آبان 98 داشتیم، تداوم این جنبش نشون داد که حاکمیت متوجه شد که مردم به شدت از حاکمیت برگشتند. به یک برگشت حاکمیت رو در انتخابات مجلس توی اواخر سال 1402 به چشم خودشون دیدند که در اونجا و اکثر نماینده هایی که تهران رفتن تو مجلس نماینده های 3 تا 4% هستن، یعنی ایشون دنده یک افتضاح وحشتناک در اینجا وجود داره. هر همزمان با این تحریم اینقدر گسترده بود که حتی با حذف رئیسی و تایید صلاحیت مسعود پزشکیان و با اینکه چراغ سبز دادن به اپوزیسیون درونی خودشون که تمام نیروهای اصولگران، اصلاح طلبان، نمیدونم اعتدالیون، همه اومدن به حمایت از مسعود پزشکیان و شرکت در انتخابات مردم رو دعوت کردن، بازم بیش از 40% مردم شرکت نکردن. حالا تمام رأی سازی ها هم کنار بذاریم، چون اینا تو این رأی سازی ها خیلی مهارت دارن و خیلی جا از طریق ارگان ها و نهادها خیلی هایی را که مجبورن با حاکمیت از درآمدی دارن یا مستمری میگیرن، مجبورن شناسنامه‌شون مهر بخوره یا به شکل اینطوری. این هستش که علی رغم این یک تحریم بسیار گسترده است که همه تو ادبیات خودشون هم این قضیه رو مطرح میکنن، این اون عاملی شد که حاکمیت متوجه شد بر متن یک ورشکستگی اقتصادی که هست، تحریم هایی که به شدت اقتصاد ایران را فلج کرده و ناتوانی رژیم در تأمین آب، برق و هوای پاک و شغل و مسکن برای مردم، نشون داد که تو همه عرصه‌ها ورشکسته است و شکست خورده. اون چیزی که این ورشکستگی و این در هم ریختگی و استیصال کامل را اسمش گذاشتن ناترازی، خیلی اسم به اصطلاح قشنگی براش انتخاب کردن. خب این باعث شد که حاکمیت به این نتیجه برسه که نیاز داره که تغییراتی بده. تغییر اساس تغییرش در ریل سیاست خارجی بود، یعنی تغییر ریل در سیاست خارجی اساس چیز جمهوری اسلامی بود و این تغییر ریل به جای پیش رفت. خب از یک طرف بودن روابطشون رو با عربستان و کشورهای عربی درست کردن، در منطقه روابط گسترده سازمان دادن به تحت عنوانی که ما از طریق منطقه تحریم ها رو دور میزدیم. این سیاست تغییر ریل در سیاست خارجی را به شکلی سعی کردن بفروشن، ضمن اینکه خب در همین تغییر ریلشون به دلیل شکست هایی بود که محور مقاومت خورد در جنگی که با اسرائیل داشتن، که خب اون ماجراش خود بارها روی این قضیه صحبت شده. ولی اینا متوجه شدن که برای اگر بخوان مسئله تحریم ها رو حل کنن و مسئله بحران اقتصادی رو کاهش بدن، بایستی با غرب اون اقتصاد جهانی ارتباط بگیرن و در غرب هم نیروی اصلی اقتصاد جهان آمریکاست. اون چیزی که زمانی حسن روحانی گفته بود اگر ما میخوام معامله کنیم خوبه با خود کتخدا معامله کنیم، چون اروپایی ها خودشون کتخدایی دارن به نام آمریکا و اینا تمام تلاششون برای اینکه با اروپا رابطه بزنن به برجام نجات بدن شکست خوردن. سیاست نگاه به شرقشون که فکر میکردن با روسیه و چین میتونن راهی را برای عبور از تحریم ها پیدا کنن باز شکست خوردن. حتی این تلاش هایی که تبلیغ میکردن که ما نمیدونم به این اتحادیه کشورهای آسیایی پیوستیم، نمیدونم بریکس در اونجا حضور داریم، همه اینا هم نشون داد که هیچ راه به جایی نمیره جز اینکه بتونن با آمریکا رابطشون رو تنظیم کنن. این اون چیزی بود که سفر پزشکیان به آمریکا حتی در زمان جو بایدن به سخنرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل کرد اونجا مطرح کرده بود که ما حاضریم با آمریکا رابطه داشته باشیم اگر رابطه نگاه برابری با ما داشته باشه. به ما حتی مسئله برادری با آمریکا رو مطرح کرده بود، حتی مطرح کرده بود که ما با اسرائیل هم میتونیم اگر اسرائیل سلاحش رو زمین بذاره و درگیری ها رو کاهش بده ما هم حاضریم در این رابطه حرکت کنیم. که این خب حرفایی نیست که مثلا یک رئیس جمهور بتونه بگه، حرفایی است که خب نشون میده حرفای رهبر هست. بنابراین این اون چیزی هستش که از طرف جمهوری اسلامی اساسا اون عاملی که میشه گفت عامل اصلی هست ترس رژیم از زمین لرزان است که زیر پاش هست از مرجون بشه مردمی و بر متن و شکستگی اقتصادی و بحران هایی که تو همه عرصه ها دامنگیر این حاکمیت شده و این حاکمیت باش کلنجار داره میره. این به نظرم عامل اصلی هست. از طرف آمریکا هم اگر نگاه کنی واقعیت نیستش که ارزیابی دولت آمریکا این هستش که اون سیاست فشار حداکثری که داشته و سیاست رژیم چینجی که در پیش برده این سیاست شکست خورده است. هرچند برخی از نیروهای آویزون به قدرت‌های خارجی اپوزیسیون راست خیلی تلاش میکنن که به امید دارن که آمریکا شروع کنه با اسرائیل به ایران حمله کنه و رژیم چینج ایجاد کنه، ولی آمریکا از سیاست خودش از رژیم چینج در افغانستان در عراق تجربات تلخی به دست آورده. الان بخش اعظم قدرتمندان اصلی تو آمریکا به این نتیجه رسیدن که سیاست رژیم چینج اون هدفی رو که ما داریم دنبال نمی‌کنه. بعدم هزینه‌های بسیار سنگینی بر اقتصاد آمریکا می‌ذاره. خب همین عراق باعث شده 7000 میلیارد دلار هزینه رو دست آمریکا بذاره. در افغانستان اینا میلیاردها چند تریلیون دلار هزینه کردن بعد مجبور شدن 250 میلیارد دلار فقط تسلیحاتشون جا بذارن در برن اونجا. بنابراین اینا به این نتیجه رسیدن که این فشار حداکثری یا تلاش برای رژیم چینج در ایران نمیتونه به نفعشون باشه. این یک سیاستی است که میشه گفت که به لحاظ راهبردی به نظر میرسه آمریکا در این زمینه بسیار محتاط عمل میکنه. نکته دوم این هستش که ارزیابی همه نیروها در اونجا اینطوری هستش که ایران کشوری نیست که به راحتی افغانستان یا به راحتی عراق یا حتی لیبی بشه اون را اشغال کرد یا در هم شکست یا باش برخورد کرد. به اضافه این که در ایران همه متوجه شدن که با یک جنبش مردمی رو برسن. بنابراین خود مسئله ایران از یک طرف باعث شده که اونا نگران باشن که یک جنگ در اونجا میتونه عواقب بسیار خطرناک منطقه‌ای باشه. جدا از اون این جنبشی که در ایران وجود داره این جنبشی است که تمام کشورهای مرتجع منطقه و کشورهای قدرت‌های امپریالیستی رو وحشت زده کرده. یعنی جنبش جینا به خاطر خواستهای دموکراتیکش، به خاطر آرمانهای دموکراتیکش، به خاطر مجموعه شعارهایی که میده جنبشی نیست که از طرف سرمایه جهانی مورد استقبال قرار بگیره. همان که میبینیم که جریانات رژیم چنج مثل یا اپوزیسیون راست یا وابسته به غربی ها مثل مثلا سلطنت طلبان یا مجاهدین حتی شعار زن زندگی آزادی رو عوض کردن تو این رابطه. بنابراین خود ترس از این وضعیتی که تو ایران وجود داره، یعنی یک جنبش بلند از پایین که داره سازمان میده خودش رو قدرت میگیره، یک نگرانی رو در این قدرت ها بالا برده و اینا به این دلیل هستن که با همین جمهوری اسلامی ضعیف شده اگر سر به راه باشه بهتر میشه کار کرد. این هم یک پارامتری است که آمریکایی‌ها به این دلیل هستن که یک از سیاست رژیم چنج عقب نشینی کنن. فشار حد اکثرشون شکست خورده، اون اپوزیسیون راست که هارت پوت میکنه پایه‌ای در ایران نداره، خواستهایی که جنبش مردمی داره خواستهایی است که مورد قبول اونا نیست. بنابراین تلاش میکنن که با همین جمهوری اسلامی به شکل جمهوری اسلامی رو سر عقل بیارن، باش رابطه بزنن، حفظش کنن و به ثبات منطقه رو از این طریق حفظ کنن. در کنار آمریکا ما وقتی نگاه میکنیم موقعیت کشورهای منطقه رو میتونیم ببینیم. در کشورهای منطقه واقعیت هستش که مجموعه کشورهای منطقه زمانی فکر میکردن با فشار به جمهوری اسلامی با تغییر رژیم میتونن یک رژیم مطلوب خودشون رو بدون بیارن، ولی الان متوجه شدن با توجه به شکست هایی که جمهوری اسلامی در منطقه خورده و اون محور مقاومتی که در هم شکسته، عملا یک جمهوری اسلامی که با اونا همسو هست به نفعشون است. ما میبینیم که مثلا تو همین هفته گذشته یک هیئت بلندپایه 70 نفره به ریاست خالد بن سلمان برادر محمد بن سلمان ولیعهد که وزیر دفاع عربستان هست به تهران سفر کرده، با رهبر جمهوری اسلامی، با رئیس جمهور، با رئیس ستاد نیروهای مسلح، با رئیس شورای امنیت ملی، با همه اینا ملاقات کرده و تو همه این ملاقات ها مطرح کردن که ما میخوام همکاری گسترده داشته باشیم و مسائل گسترده. یعنی وقتی عربستان تا این حد روابطش رو گسترش میده با ایران و سفر میکنن تو این رابطه، یا قبلا بن سلمان گفته بود در یکی از کنفرانس های عربی که تجاوز به تمامیت ارض ایران از طریق اسرائیل قابل قبول نیست و باید جلوش گرفته بشه، نشون میده که کشورهای عربی در مجموع سیاست خودشون رو در قبال جمهوری اسلامی عوض کردن و این هم یک پارامتری است که خب به شکلی با توجه به روابط بسیار نزدیک عربستان با ترامپ، خب این هم یک عاملی هستش که میتونه کمک کنه به این که این مذاکرات به سر انجام برسه و به جایی برسه. خب در کنار اون چه روسیه و چه آمریکا، خب به شکلی خواهان این هستن که مسئله اختلافاتی که در اینجا وجود داره، تنشی که در اینجا وجود داره گسترش پیدا نکنه. بخصوص برای چین خیلی مسئله مهمه که تنش در منطقه به وجود نیاد، مسئله نفت به عامل تاثیرگذار بر اقتصاد تبدیل نشه. اونها در این مورد مسئله اتمی با خواهان یک راه حل مسالمت آمیز هستن و از اینکه آمریکا از برجام خارج شد انتقاد کردن، ولی خب پارامتر چیزی نیست، پارامتر تأثیر گذاری تو این رابطه نیستن و سعی میکنن که در کنار این قضیه باشن، یا اروپایی ها به همین شکل. ولی یک سری نیروها هستن که به شدت با این قضیه مخالفن. یعنی یکی اصلی ترین نیرویی که مخالفه تو این رابطه دولت نتانیاهو که یک دولت نجات پرست، دولت سرکوب گری هستش که در غزه اون جنایت ها رو انجام داده، تمام تلاش هم این هستش که بعد از اینکه اون هفت کشور عربی را از نظر قدرت نظامی در هم شکست به بهانه های مختلف که یکیش لیبی بود، یکی مصر بود که باش به سازش رسید، بعد اردن که اصلا دیگه خلع سلاح کامل شده تو اونجا نمیتونه کاری انجام بده، عراق را اومد تمام تجهیزاتش رو متلاشی کرد و حتی دانشمندها شد ترور کرد، لیکن تو که مثلا یمن را به شکلی با اون جنگ هایی که اونجا اتفاق افتاد به یک کشور ویرانه ای تبدیل کرده که همچنان در جنگ هستش، به این تو این راه داره حرکت میکنن که ایران را هم در هم بشکنن با بمباران وسیع زیر ساخت ها، پالایشگاه های نفت، نمیدونم زیر ساخت های اقتصادی و زیر ساخت های هسته ای ایران رو هم فلج کنن. حالا اینکه از دل این چه چیزی در میاد براشون زیاد مهم نیست. این اون مسئله است که میشه تو این رابطه دیدش که این یک نیروی به شدت مخالفه تو این رابطه با لابی های گسترده توی آمریکا ارتباط داره و از این طریق فشار میاره. اون جریانات رژیم چنج مثل سلطنت طلبان و مجاهدین هم با ارتباط خیلی نزدیکی با این قضیه داشتن دارن. اینا اون نیروهایی هستن که از این که توافق در اینجا صورت بگیره به شکلی ناراضی هستن به فشار میارن. در درون حاکمیت جمهوری اسلامی هم اگر نگاه کنیم، یک نیرویی که در کنار اسرائیل یک نیروی مخالف هست، اون جریان هاردتر و فاشیستر رژیم، یک جریان امتگراست. جریان امتگرا جریاناتی هستن که بیشتر خط مصباحیون رو دارن، یعنی جبهه فرقه پایداری و جبهه پایداری جریانیون مصباحیون برادران قاچاقچی، اینا جریانات هستن که در داخل خواهان این نیستن که مذاکره صورت بگیره، توافق صورت بگیره و مسئله تحریم ها حل بشه. چرا؟ برای اینکه اگر چنین توافق صورت بگیره، اینا از اون سودهای کلانی که دارن محروم میشن. یعنی عملا گفته میشه که این برادران قاچاقچی یا این جریاناتی که وابسته به این جریانات هستن در تحریم ها و مسئله دور زدن تحریم ها را پیش میبرن، سالانه 20 میلیارد دلار درآمد دارن. خب این درآمد کمی نیست. و حتی مثلا وقتی که اینها میخوان رد بدلهای ارزی بکنن، یعنی ارز از داخل از خارج بیارن وارد بکنن یا خریدهایی را انجام بدن، اگر مثلا کل هزینه‌ای که باز تو این مسیر باشه 0 سنت باشه، اینا چیزی در حدود 24 سنت برای خودشون حساب میکنن، یعنی 8 برابر هزینه‌ای که باعث پایتن توی حمل و نقل واردات صادرات انجام بشه، اینا 8 برابر میکشن روش به وارد میکنن. و این اون عاملی هستش که میتونه نشون بده که تا چه حد اینا مخالفن که تو این زمینه کار صورت بگیره. بنابراین این اون حادثه است که برای اتفاق میفته تو اینجا و هست. حالا این خود این مخالفت، بنابراین ما میبینیم که در درون حاکمیت بیشتر موافق توافق هست، یک ائتلافی داره شکل میگیره بین اون دستگاه اصلی، سکانداران اصلی قدرت و پایه درونی پوزیشن درونی رژیم که دارن با اعتدالیون، با اصلاح طلبان، با اصولگرایان میانه رو یک جور نزدیکی سازمان میدن و تلاش میکنن که این نیروها را که در مجموع نیروهای موافق مذاکره هستن به عنوان یک نیروی فشار تامین به وجود بیارن که بتونن اون نیروهای مخالف، یعنی جریان پایداری و مجموعه اون نیروهای جریانیون، اینها را که نقششون رو کم کنن. توجه کنیم که مخالفین درونی رژیم خب در جاهای قدرتمند نفوذ دارن، مثلا اینا صدا و سیما دست ایناست و میبینیم تو صدا و سیما چقدر علیه این مذاکرات، به این روند مذاکرات دارن تبلیغات میکنن، مصاحبه میکنن، مطالب مختلف رو مطرح میکنن، در مجلس نماینده ها هستن که این مسئله را دارن به پیش میبرن و در نهادهای اقتصادی مثل نهاد مثلا ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، اینا خب ارمهای اقتصادی قدرتمندی دارن، اینا از این شرایط تحریم بشه دست سود میبرن به مخالف این قضیه هست. برای اینجا ما میبینیم که در درون حاکمیت یک تلاشی داره صورت میگیره که بتونن اون نیروهای داخلی خودشون را به شکلی کنترل کنن و این کنترل ها به سمت این همسویی ببرن. خب از اون طرف برای اینجا ما با یک فضای روبرو هستیم. در درون آمریکا هم یک استراتژی که وجود داره اینطوری هستش که در درون کابینه ترامپ ما دو تا گرایش اساسی داریم. یک گرایشی که خب بیشتر نمایندهش توسط ونس معاون ترامپ هست به اضافه ایلان ماسک و استیو ویتکاف، که اینا طرفدار همراهی با یعنی روندی هستن که مذاکره با ایران صورت بگیره. طرح اونا اینطوری هستش که معتقدن که اگر بتونیم با ایران روابط بزنیم، روابط عادی سازی بشه و پیوندهای اقتصادی شکل بگیره و از سرمایه گذاری در ایران صورت بگیره، این امکان وجود داره که بشه ایران و جمهوری اسلامی را از زیر نفوذ چین و روسیه تا حدی در آورد. و اون با توجه به این شرایطی که سیاست نگاه به شرق رهبر رژیم شکست خورده که فکر میکرد از اون طریق مشکلات حل میشه، تقریبا میشه گفت که در اونجا تیرش به سنگ خورد. خب روشنه که آمریکا فکر میکنه که میتونه از این طریق کاری کنه که یک تعادلی به وجود بیاد که جمهوری اسلامی آویزان نشه یا پیوند نخوره به اون جبهه چین و روسیه، هرچند که خب آمریکا داره تلاش میکنه که خود روسیه هم از چین جدا کنه. بنابراین این جریان جریانی است که بیشتر تلاش میکنه که با رابطه زدن با جمهوری اسلامی یک اهرام جدیدی پیدا کنه در نبرد استراتژیکی با چین دارن تو این رابطه، تو این جنگ تعرف هایی که وجود دارن. خب اون بر بنابراین یک جنایی هست که بیشتر جنایی اقتصاد گرا هستن در درون کابینه ترامپ. اینا خواهان این هستن که مسئله با جمهوری اسلامی به شکل حل و فصل بشه، خطر اتمی شدن ایران برطرفش از طریق آژانس، و تلاش کنن که بتونن ایران را وارد فازی از ارتباطات جهانی بکنن که به عنوان اهرمی در خدمت چین و روسیه نباشه و متعادل عمل کنه و رابطه با غرب هم باعث بشه. یعنی اینا وقتی صحبت از این میشه که ما 1000 میلیارد دلار میتونیم سرمایه گذاری کنیم تو این بحثا، خب چین گفته در 25 سال آینده میخواد 400 میلیارد سرمایه گذاری کنه که حتی یک دلارش هم سرمایه گذاری تا حالا نکرده بعد از اینکه 3 سال قرارداد بستن. یعنی نشون میده که اون وعده ای که چین داده که ما 400 میلیارد سرمایه گذاری میکنیم، وعده سر خرمنه که حالا تا 25 سال آینده هنوز 1 میلیاردش هم شروع نشده، ولی آمریکا میگه ما میتونیم 1000 میلیارد مطرح کنیم. یا در بحثایی که مطرح شده چین گفته که من 129 تا بربند هواپیمای بوئینگ که میخواستم بخرم لغو کرده. یه ایده دارم مطرح میکنم، خب ایران بیاد با توجه به کمبودهایی که در وضعیت فضاییش داره یا هواپیمایی داده اینا رو خرید بخره. که خب اینا بحث هاییست که میتونه مسئله ای را به شکلی مطرح کنه. از اون بر خود این که جنگی که بین روسیه و اوکراین وجود داره و تلاشی که ترامپ کرد که این موضوع را به شکلی حل کنه با سرعت و الان داره از طرف پوتین سر دوونده میشه، خود این پارامتری شده که روسیه بیش از حد درگیر اون مسئله است و عملا نمیتونه نقشی بازی کنه. خود این پارامتر مثبتی برای جمهوری اسلامی است که کارشکنی روسیه را در این مسیر کمتر میکنه. خود آمریکا هم که در اونجا درگیر هست این پارامتری هستش که میتونه بهش توجه کنه. خب این یک گرایش در درون دولت ترامپ. گرایش دیگه‌ای که وجود داره این گرایش جنگ طلبا هستن که وزیر خارجه در رأس رئیس شورای امنیت ملی به اون لابی اصلی اسرائیل هست و نتانیاهو به تمام اون جریاناتی که هستن. اونا خواهان هستن که این ارزیابی رو دادن که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خودش هست. ما باید با طرح شعارهای مثل شعار حذف یا برچیده شدن تمام تجهیزات اتمی ایران و زیرساخت‌های انرژی اتمی ایران بحث پیش ببریم. که این شعار شعاری است که یعنی به بنبست برسه، وقتی مذاکره به بنبست رسید زمینه برای اقدامات نظامی فراهم بشه و ایران گرازکوب بشه از طریق همون بمباران های عظیم که میخوان انجام بگیرن از طریق زیرساخت ها، بنادر، نمیدونم پالایشگاه ها، تاسیسات مثلا اقتصادی، تاسیسات اتمی و همه اینا. حالا بگذاریم که بمباران تاسیسات اتمی یعنی آلوده کردن کل منطقه به رادیواکتیو هایی که میتونه همون حادثه چرنوبیل به وجود بیاره. اون جریان خود جریان جنگ طلبی است. الان بر سر این که این دو جریان چگونه میتونن مسئله را به پیش ببرن به نظرم یک موضوع جدی هست که میشه توی مذاکرات گفت. خب در اینجا یک نکته دیگه که مطرح است، پس بنابراین این مذاکرات هنوز یعنی گرفتار این گرایشات مختلفی که وجود داره، یعنی گرایشاتی که موافقن، گرایشاتی که مخالفن، و به خصوص تو اینجا نقش تعیین کننده رو تحولاتی که در درون آمریکا هست و میشدید در درون ایران به نظر میرسه که مسئله از طرف رهبری جمهوری اسلامی، سخنداران قدرت و اون هسته اصلی قدرت حل شده است و اینا میخوان موضوع را به شکلی حل کنن. این اون موضوعی هستش که به شکلی باید دید. در درون رژیم خود این بحث و تحولاتی که مطرح هست به شکلی صفبندی های قدرت رو داره به شکلی جابجا میکنه. یعنی خود شکست سیاست های خامنه ای در یک دستسازی و اینکه مجبور شد که برای جذب مردم به انتخابات دوباره پناه بیاره به اپوزیسیون درونی رژیم، ما شاهد یک نوع درگیری های جدید هستیم. توی چند هفته اخیر ما شاهد بزرگترین و بالاترین افشاگری هایی هستیم که تو جمهوری اسلامی شاهدش بودیم. یعنی هم سخنرانی هایی که خود حسن روحانی میکنه، سخنرانی های محمود احمدی نژاد، یا صحبت ها و افشاگری های محمد جواد ظریف، علی طیب نیا، علی اکبر صالحی، مرتضی علویری، محمد مخبر، همه اینا دارن یک بحثایی از درون رژیم ها افشا میکنن. خب این نشون دهنده اینه که یک سدی در بالا شکسته، اون اتوریتی در بالا کمرنگ شده و این نیروها که گرایشات مختلفی هستن دارن با طرح مسائلی میخوان وزن خودشون بالا ببرن. این درگیری ها در درون رژیم هم درست یعنی در متن تلاشی که اینا دارن میکنن که مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی خودشون از طریق مذاکره با آمریکا حل کنن و در درون خودشون وضعیت رژیم رو تثبیت بکنن، در درون خودشون یک جنگ قدرت داره شکل میگیره. این جنگ قدرت یک محور دیگه هم داره، یعنی ناظر بر طرح جانشینی هم هست. یعنی ما از یک طرف میبینیم که وقتی حسن روحانی یا محمد جواد ظریف و علی طیب نیا صحبت میکنن، خب اینا گرایشی اعتدالیون هستن، گرایشی هستن که بیشتر خط رفسنجانی رو دارن مطرح میکنن. خط رفسنجانی هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه سیاست خارجی، هم در زمینه تعامل فرهنگی و تساهل خارجی، خب خط روشنی بود. به اینا دارن میخوان همون وزن رو پیدا کنن که مثلا تو دعوا در درون چینش کابینه پزشکی هم ما شاهد همین دعوا و همین درگیری ها بودیم. یا اون جریان احمد نژادی ها خودشون یک جریان هستن که مطرح میشن، یا جریان اون اصولگرایان، نو اصولگرایان، این جریان قالیباف و بخشای از سپاه و سپاه قدس هستن که اونا هم خواهان یک وزن بیشتری تو این تحولات هستن. بنابراین ما در درون حاکمیت شاهد چنین وضعیتی هستیم که یک نوع نشون میده یک جنگ قدرتی در درون داره شکل میگیره. خود این مسئله چی هستش؟ به شکلی داره برجسته میشه و این جنگ در درون کابینه پزشکی هم خودشون نشون میده، در سیاست خارجی خودشون نشون میده، در بحث‌های مختلفی که دارن روشون نشون میدن. اینجا این وقتی اینا مطرح میکنیم، این سوال مطرح میشه که حالا اگر این مذاکرات به سرانجام برسه چه تأثیری بر جنبش مردمی خواهد داشت؟ این نکته رو باز توجه کنید که حاکمیت علیرغم اینکه در درون خودش داره پایه خودش رو، پایه اپوزیسیون درونی خودش رو گسترش میده، سعی میکنه در سیاست خارجی تنش‌ها رو کاهش بده، سعی میکنه حتی با آمریکا رابطه بزنه، یک محور اصلی سیاستش رو اصلا کوتاه نمیده، به اون سرکوب خشن جنبش هستش. یعنی جنبشی که از پایین داره هی فشار میاره و هی گسترش پیدا میکنه، یک عاملی هستش که رژیم رو وحشت زده کرده و این عامل وحشت باعث شده که سرکوب رژیم روز به روز گسترده تر بشه. یعنی این تصور که بعضی ممکنه تبلیغش بکنن که رابطه با آمریکا یا رابطه با کشور خارجی و سیاست تعامل با خارج میتونه فضا رو در داخل بهتر بکنه، به نظر من یک تصور اشتباه است. ما به یک حاکمیت سرکوبگری روبرو هستیم که برای نجات از جنبش مردمی داره به خارج پناه بره، برای نجات از جنبش مردمی که داره به اپوزیسیون درونی خودش پناه بره. بنابراین در خط سرکوب ما میبینیم که این رژیم تو همین هفته های گذشته گسترده ترین اعدام ها رو داره انجام میده. یعنی اعدام هایی که مثلا در بلوچستان داره انجام میده، اعدام هایی که در سراسر ایران داره انجام میده، چه اعدام از زندانیان سیاسی، چه اعدام از قربانیان آسیب های اجتماعی، و چه فشاری که بر زندانیان سیاسی در میاره و چه دستگیری های گسترده ایمونه. بنابراین به این لحاظ این رژیم سیاست سرکوبش برای بی سر کردن جنبش، برای جلوگیری از همبستگی فعالان، برای جلوگیری از سازمان یابی جنبش های اجتماعی به خصوص جنبش طبقه کارگر به شکل بسیار وحشتناکی سیاست سرکوب خودش را گسترش میده. ولی این نکته را باز توجه کنید که اگر مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسه و تحریم ها برداشته بشه و فضایی برای راه اندازی اقتصاد به وجود بیاد، در اون شرایط جنبش با چه وضعی رو بره؟ واقعیت نستش که اگر چرخهای اقتصاد به حرکت در بیاد و واحدهای تولیدی شروع کنن به کار کردن، قولیان برای اینکه بتونن واحدها شکل بگیرن بایست استخدام بکنن، مسئله اشتغال به شکلی حل میشه، موضوع بیکاری کاهش پیدا میکنه، اون ارتش ذخیره بیکاران که امروز عنصر وحشت برای حرکت‌های کارگری است از برداشته میشه. یعنی در شرایطی که اقتصاد چرخاش به حرکت در بیاره، اشتغال گسترش بشه، تولید بالا بره، قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر بالا میره، و از طرف دیگه وقتی وضعیت معیشت مردم بهتر بشه، ما امروز کسی که تمام زندگیش با سه شیفت باز کار کنه تا بتونه هزینه مسکنش رو تامین کنه و حتی وقت گوش کردن به اخبار هم نداره، خود در شرایطی که وضعیت اقتصادش بهتر بشه، امکان این که بتونه روی مسائل دیگه فکر کنه، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و درگیر بشه با اون خواستها و نیازهایی که داره خیلی گسترده‌تر میشه. اون پارامتری هستش که میشه دید. بنابراین در صورتی که این مذاکرات به سرانجام برسه، یعنی بتونه از زیر فشار مخالفینش جان سالم به در ببره و به سرانجام برسه و این باعث کاهش تحریم ها بشه، واقعیت نستش که کاهش تحریم ها باعث خواهد شد که جنبش مردمی اولا امکانات مردم برای پرداختن به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و خاصهایی که دارن گسترده تر میشه، فشار بر مردم کاهش پیدا میکنه. جنبش کارگری میتونه تو این رابطه به خاطر وزن اشتغال و قدرتی که پیدا میکنه روی عنصر سازمان یابی خودش تکیه بیشتری بکنه، همین عنصری که حتی تو شرایط سرکوب فاشیستی هم ما میبینیم که جنبش کارگری شاهد یک سازمان یابی بسیار درخشانی هست که داریم از علاوه همه مشکلات، ولی تو اون شرایط این زمینه خیلی جدیتری خواهد شد و عملا به نظرم این پارامتری است که باعث بهش توجه کرد. این که بعضیا فکر میکنن که هرچه جامعه فقیرتر باشه، در و داغونتر باشه و بیشتر زیر فشار باشه، شورشیتر هست، این چیزی که بیشتر رژیم چنجا بهش توجه میکنن، خب این چیزی است که کاملا غلطه. یعنی ما دیدیم که در انقلاب 57 ما تو شرایط رشد 11% بود انقلاب شد، یعنی مردم خواستهای اقتصادیشون پارامتر میده. درسته که مسئله اونجا عدالت مسئله بود، برای اینکه بخشی از جامعه زندگی بسیار مرفهی داشت، بخشی از جامعه زندگی بسیار دب و داغونی، به این باعث شد که توی دستان شهری سر به شورش بردارن و موتور اصلی اون تحولات اون نیروی حاشیه تولید و توی دستان شهری بودن. و حالا به نظرم این شرایطی که الان وجود داره یک وضعیتی است که میشه این کار را انجام داد. خب بر متن این شرایط، یعنی اون خواستهایی که توسط مردم داره مطرح میشه، در شرایطی که بشه این فضا را شکل داد، یعنی تحریم ها برداشت بشه، چرخه اقتصاد برکت در بیاد، اشتغال گسترش پیدا کنه، اون خواستهایی که الان مردم دارن، یعنی خواستهای آزادی که مردم مطرح کردن که تو زن زندگی آزادی مطرح شده، خواستهایی مثل تامین اجتماعی، خواستهایی مثل بهداشت رایگان، مثل آموزش رایگان و مسکن قابل پرداخت، اینا اون چیزهایی هستش که خیلی جدیتر میشه مطرح کرد. یعنی اگر الان رژیم میاد این مسئله میخواد با کالا برگ و کوپن و مسائلی از این قبیل حل و فصل کنه، اینا توهین به مردم هم هست، اون موقع میشه از طریق یک نیروی عظیمی که تو جامعه وجود داره بگه حاکمیت از نظر اقتصاد به طوری طوری باشه که بتونه پرداخت کنه، اون موقع میشه راحت همین شعار آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تامین اجتماعی، مسکن قابل زیست و قابل پرداخت به مجموعه این شرایط مطرح کرد. خب این شعار هم توجه کنید به شعارهایی است که از طرف اپوزیسیون راست و اپوزیسیون آویزان به خارج به رژیم چینجی مطرح نمیشه. حتی بلوک جمهوری خواهان اینا مطرح نمیکنه، نه سلطنت طلبان، نه مجاهدین، نه بلوک جمهوری خواهان. این اون خواستی است که مجموعه خواستهایی است که تنها نیروی چپ است که میتونه اینا مطرح کنه، یعنی خواستهای اقتصادی و از اون طرف خواستهای فرهنگی مثل حق شهروندی برابر، بی توجه به جنسیت، بی توجه به گرایش جنسی، بی توجه به ملیت و حتی تعیین مثلا توجه به حق تعیین سرنوشت خلق‌ها، مسئله آموزش زبان مادری، اینا مجموعه چیزهای خاصهایی است که تنها نیروی چپ هست که میتونه اینا را نمایندگی کنه، به مطرح کنه و یک فرصت تاریخی بسیار برجسته ای شکل گرفته که اگر چپ بتونه از اشتباهات گذشته خودش پرهیز کنه، از اون ویژگی های ضد دموکراتیکی که زمانی داشت به اون ساختارهای گذشته عبور کنه و برگرده به سمت اون سوسیالیسم که متکی به خواست مردم به شکل دموکراتیک مطرح میشه و خواستهای دموکراتیک رو به مطرح میکنه، این چپ میتونه از این فرصت تاریخی استفاده کنه و در کنار جنبش مردم، همراه جنبش مردم، بتونه مسیری را که جامعه داره طی میکنه به سمت یک جامعه ببره که سازمان یابی از پایین، قدرتگیری از پایین و تشکیل ارگانهای مردمی باعث میشه که راهی به سوی قدرت مردم فراهم بشه. با امید روزهای بهتر پیروز باشید.